سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 9 دسامبر 2017 و 18 آذر ماه 1396. امروز می‌خوام بحثی رو که در واقع از چند جلسه پیش شروع کردم راجع به جابجایی های پر اهمیت توازن قدرت در سطح جهانی، چه در منطقه و چه در سطح جهانی، امروز میخوام یه مقدار مفصلتر راجع به این قضیه صحبت بکنم، چون اهمیت حیاتی داره نه تنها برای کشور ما، برای تمام بشریت و آیندهش. ما دائم باید فکر کنیم که واقعاً جهان به کدام سو می رود. ما نمیتونیم همجوری بی تفاوت باشیم و مثل برگ خزان بیاییم و بریم. باید یه اثری داشته باشیم، باید یه چیزی از خودمون به جا بذاریم. بنابراین بحث امروزم رو با یه نقل قول از ایستوان مزاروش، آخرین شماره مجله مانکی ریویو، یعنی مال ماه دسامبر، راجع به ایستوان مزاروش هست که در واقع در یادداشت سردبیران، چون مجله مانکی ریویو هر ماه یه یادداشتی از سوی سردبیراش که الان جان بلمی فاستر در واقع سردبیر مجله است، انسان بزرگ واقعا، شرح حال ایستوان مزاروش رو نوشته که من توضیح دادم چند هفته پیش به مناسبت درگذشتش. فقط یه اشتباه کوچولو من داشتم، اونم در مورد ازدواجش بود که من فکر کردم بعد از اینکه از مجارستان خارج شده و به ایتالیا اومده با دوناتلا ازدواج کرده، در حالی که الان معلومه که قبلش، یعنی 1955 و نه 56 ازدواج همین. ولی من شرحشو از زبان خود مزاروش که برام توضیح داده بود برای عزیزان توضیح دادم، من تا این شرح مفصل ترش رو آورده. میخوام برنامه رو با نقل قولی از ایستوان مزاروش، یعنی به قول جان بلمی فاستر، یکی از برجسته ترین فلاسفه سیاسی و نظریه پردازان دیدگاه مارکس در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 20، نظر خود من اینه که کتاب فرسوی سرمایه‌اش بعد از کتاب کاپیتال بزرگترین و مهمترین متن در دنبالی دیدگاه مارکسه، یعنی در واقع دیدگاه مارکس رو به اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 میاره و در واقع در اساس حالا صحبت کنم کرد که تئوری دوران گذاره از سرمایه داری به سوسیالیسم و اینه که چه موانعی بر سر راه سوسیالیسم از انقلاب اکتبر به وجود اومده و تا امروز و چه کار باید کرد. واقعا از این جهتی که متن کتاب فراسوی سرمایه برای هر انسان ترقی خواهی به نظر من جزء واجباته، نه واجباتی که بعضیا مطرح کردن، و واقعا باید خونده بشه برای اینکه تمام از بین الملل اول میگیره، از قبل از بین از هگل میگیره و میاد سوسیال دموکراسی آلمان رو باز میکنه، بعدش بین الملل سوم رو، بعدش تمام اینا رو باز میکنه و موانعی که بر سر راهشون بوده، شکست هایی که متوجه شدن، دلایلشون رو وسیعا هم از نظر اقتصاد سیاسی هم از نظر فلسفی در اینکه ما میدونیم ایشوان مزاروش در حقیقت شاگرد لوکاچ بود و دکترای فلسفه‌ش رو در خود مجارستان در دانشگاه بوداپست میگیره، ولی بعدش میاد و واقعا اقتصاد سیاسی رو هم وسیعاً مطالعه میکنه و یکی از افرادیه که دیدگاه مارکس رو وسیعاً یعنی مجموع آثار رو مطالعه کرد. نقل قولی از کتاب دیگرش یعنی قدرت ایدئولوژی، Power of Ideology، که من بارها اینجا معرفیش کردم، کتاب فوق العاده مهمیه. نقل قولی از اونجا میارم: جهانی شدن بالقوه بدیل سوسیالیستی، سوسیالیستی شیوه کنترل در برابر نظام سرمایه تنها زمانی میتواند موفق شود که بتواند جوامع صاحب امتیاز کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته از جمله ایالات متحده را در بر گیرد. یعنی در واقع سوسیالیسم در اونجا پیاده بشه و ممانعی را که بر سر راه بخشهایی از طبقه کارگر توسط منافع غالب سرمایه‌داران گذاشته شده از پیش پای خود بردارد. عزیزان دقت بکنن، دقیقا این دیدگاه مارکسه که سوسیالیسم فقط در پیشرفته ترین کشورها و به طور همزمان قابل پیاده شدنه. حالا بعضی ها اومدن و مسئله پیاده شدن سوسیالیسم در یک کشور فقیر عقب افتاده جنگ زده درب و داغون رو مطرح کردن، اون یه مسئله دیگه است. دیدگاه مارکس اینه و در واقع ایشوان مزاروش دیدگاه مارکس رو داره مطرح میکنه. در صورت عدم تحقق این شرایط، یعنی پیشرفت سوسیالیست در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری به ویژه امریکا، تأکیدش بر امریکاست، در واقع امید کمی برای آینده سوسیالیستی و به همون اندازه برای ادامه حیات بشریت. سرمایه‌داری اگه ادامه پیدا بکنه، ادامه حیات بشریت، که البته این دیدگاه رو در یکی از آخرین نوشته‌هاش که یا سوسیالیست یا بربریت، که ترجمه شده و در ایران قابل دسترسه برای عزیزان، اونجا باز میکنه. کتاب مختصره ولی لب کلام رو در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت که اگر این تحقق پیدا نکنه بشریت به طرف هم زمستان اتمی میتونه بره هم محیط زیست. عزیزانی که در کالیفرنیا الان زندگی میکنن میتونن ببینن که محیط زیست داره چه بر سرش میره، و یا در ایران. بنابراین مسئله عبارت از اینه که تا زمانی که هژمونی یعنی برتری و تسلط امریکا، به زبان دیگر من میخوام این مسئله رو مطرح بکنم، به درجه از تضعیف نرسه، نه تنها امکان پیاده شدن سوسیالیسم وجود نداره، بلکه بشریت نمیتونه کمر راست بکنه. برای اینکه سیاست امریکا بعد از جنگ دوم جهانی، من بارها باز کردم که در حقیقت جورج کنان که از تئوریسین‌های اصلی اینها بوده و آخر عمرش یه مقدار عذرخواهی کرد، ولی میگه که ما با کاربرد زور اوریان باید شکاف طبقاتی یا شکاف بین ثروت خود و فقر دیگران رو حفظ کنیم. هدف کشتن امید بوده سیاست امریکا و سیاست خارجیش از 1944 در کنفرانس بریتن وودز، با تسلط در واقع اقتصادیش، سیاسیش، نظامیش و فرهنگیش بر کل جهان. بنابراین باید ببینیم که تا زمانی که امریکا این نتیجه گیری که مزاروش بهش رسیده، البته من با صحبت با خود ایشون و تحت تأثیر در واقع دیدگاه ایشون، ولی خود من واقعا به این نتیجه رسیدم که تا زمانی که امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه، هیچ کشوری نمیتونه کمر راست کنه، نه به استقلال برسه، نه به دموکراسی برسه و نه بشریت جان سالم به در خواهد برد. حالا با این مقدمات بارها من اینجا صحبت کردم که در ته این تونل تاریک روشنایی هایی دیده میشه و شواهد این نزول و افول قدرت امریکا یک به یک داره خودشو ظاهر میکنه. امروز من میخوام از دهه 1970 بگیرم و مراحل مختلفه افول قدرت امریکا رو بیان بکنم، منتها آخرینش که یک یک اگر برسیم امروز در سوریه، در عراق، در لبنان، در عربستان و آخرینش چهارشنبه همین هفته که ایشون اعلام کرد که در واقع بیت المقدس هم همیشه از 3000 سال پیش پایتخت یهودیان و الان اسرائیل بوده و هست. این به عزیزان فقط من دو تا خبر از نیویورک تایمز بخونم که همین اعلام اخیرش تحت تأثیر چه چیزایی بوده و این نشانه افول و در واقع اون پاشنه آشیلیه که امریکا رو در نهایت از پا در خواهد آورد و وابستگی مطلق و بیچون و چراش به صهیونیستا و به اسرائیل. نیویورک تایمز 7 دسامبر، یعنی مال 3 روز پیش، 10 روز قبل از آن که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شود، یعنی قبل از آن که بیاد و وارد در حقیقت رئیس جمهور امریکا بشه رسما، عزیزان دقت بکنن که سیاست های یک بام و دو هوا که فرزن مایکل فلین که رفته با سفیر روسیه قبل از اینکه دونالد ترامپ وارد کاخ سفید مذاکره کرده، اون باید محکوم بشه بره زندان، ولی آقای شلدن ادلسون میره به برج ترامپ برای ملاقات خصوصی با دونالد ترامپ و پس از آن آقای ادلسون میلیاردر صاحب کازینو و فاحشه‌خونه‌های متعدد که در واقع میلیارد دلارهاشو از اینجا در آورده، فقط کازینو و قمارخونه نیست، اینا فاحشه‌خونه‌های متعددی بغل دست قمارخونه‌هاشون دارن. کمک کننده مالی به حزب جمهوری‌خواه، به دوست قدیمی خود یعنی مارتن کلاین تلفن کرد و به او گزارش داد که انتقال سفارت امریکا از تل اویو به اورشلیم از اولویت بالایی برخوردار خواهد بود. حالا ببینید چه کسانی واقعا طرفدار سرسخت، یعنی سرسخت‌ترین طرفدار یک چنین سیاست ضد انسانی که در واقع باعث الان در سازمان ملل و در واقع مثلا شورای امنیت که دیروز جلسه داشتن، خانم نیکی هیلی مطلقا ایزوله شد اونجا. 14 تا از اعضای دائمی و موقت همه علیه این رأی دادن به جز خانم نیکی هیلی و تمام بشریت علیه این سیاست هم به جز اسرائیل، یعنی در واقع دوستان خودش رو حتی عربستان رو از دست خواهد داد. اینا نشانه قدرت نیست، نشانه ضعفه. حالا یکی یکی عرض میکنم که به طور کلی حالا که دونالد ترامپ بر سر کار اومده و داره این ضربات رو به این امپراتوری وارد میکنه که عشق خواهم برد فهرستوار، چرا اصلا انتخاب شده؟ یعنی باید باز به ریشه قضایا بریم، به چه دلیل انتخاب شده که یکی یکی داره he's dismantling به قول معروف، یکی یکی اون آجرها و یا سنجهای این امپراتوری رو یکی یکی داره پیاده میکنه، خراب میکنه و داره این ضعف رو تشدید میکنه که یکی از آخرین‌هاش همینه. ببینید چه کسایی در LA Times یعنی Los Angeles Times 8 دسامبر دو سه روز پیش 82% از اوانجلیست ها یعنی در واقع کریستین زایونیست یا صهیونیست های مسیحی و نه یهودی 82%شون معتقدن که خداوند اسرائیل را به یهودیان داده. حالا چرا یه حرف میزنم؟ برای اینکه میگن موقعی که فلسطینی ها به کلی نابود شدن و اسرائیل فقط توسط یهودیان اشغال شد، در اون زمان حضرت مسیح از میان ابرها خواهد اومد و به قوم اسرائیل اختار خواهد کرد، یا مسیحی میشید و یا اینقدر قتل عامشون خواهد کرد که خون تا یال اسبش خواهد اومد. حالا ما میگیم امام مهدی که اومد تا سم اسبش، میگن تا یال اسبش خون خواهد اومد. یعنی در واقع و البته به اصطلاح صهیونیست‌ها میگن بذار مسیح بیاد، ولی ما فعلا اونجا رو اشغال میکنیم تا حضرت جناب مسیح بیاد. امانجلیس ها هستن، در حالی که فقط 40% از یهودیان امریکا چنین اعتقادی دارند. این از لس آنجلس هستن. ولی من چون قول دادم ابتدا یکی دوتا خبر از خود ایران و از منطقه که من قول دادم به اصطلاح هم مقاله در واقع رابرت فیست رو برای عزیزان بخونم که در منطقه چی میگذره، ولی چون قول دادم مقاله تاماس ارنبرینک رو خبرنگار نیویورک تایمز در تهران رو برای عزیزان میخوام بخونم، هفته گذشته قرار بود، مال 26 نوامبر، یه کمی قدیمیه ولی به هر حال هنوز خیلی دیر نشده. میگه مسلط بر شلوغ‌ترین میدان تهران تابلوی عظیمی دیده میشود که در آن جوانی با لباس سپاه پاسداران به چشم می‌خورد، در حالی که دستهایش را به سوی جوانانی دراز کرده که راه او را ادامه دهند. زیر این عکس صف نوجوانانی دیده می‌شود که دستهایشون را به علامت پیروزی بلند کردن و دارن با این عکس سلفی می‌گیرن. سلفی یعنی عکس از خودشون می‌گیرن. کسی که عکس او در این تابلو دیده می شود محسن حجاجی 26 ساله است که مانند هزاران دیگر که در جنگ عراق و سوریه شرکت کرده و در از آنجا برگشته و یا بر نگشتن یعنی کشته شدن ناشناخته بود، اما او که هم از دستگیریش توسط داعش و هم سربریدنش ویدیو تهیه کردن تبدیل به شهید قهرمان شده که سمبل موج جدیدی از ناسیونالیسم ایرانی شده. از اینجا به بعد عزیزان، طبقه متوسط شهری، اونایی که هم پایگاهشون اصلاح طلبا و ملی مذهبیان و هم بخش عظیمی از جنبش سبز رو تشکیل میدادن، طبقه متوسط شهری بعد از سالها بدبینی و مسخره کردن رژیم رو و همه چیز رو به مسئله سیاسی تبدیل کردن، یعنی هر چی که اتفاق میفته گناهش رو به گردن رژیم انداختن، اکنون دستخوش این موج ناسیونالیست شدن. این تغییر برخورد گرچه سالها در حال شکل گیری بود، اکنون آن را به دو عامل میتوان نسبت داد. 1. انتخاب دونالد ترامپ، 2. مسابقه در حال رشد عربستان برای برتری در منطقه، چون اونم با پشتیبانی دونالد ترامپه که اولین مسافرتش به عربستان بود، آقای کوشنر رو، جرد کوشنر رو برد با خودش. در واقع وصلت و ازدواج بین عربستان و اسرائیل رو به وجود آورد و دوستی بسیار مستحکمی بین خودش و جرد کوشنر و محمد بن سلمان به وجود آورد. و از اون موقع این دیوانه زنجیری ببینید چی کار داره میکنه در یمن و تهدید ایران. خب این به چی کمک میکنه؟ در واقع یه تودهنی محکمه به گردانندگان هم سایت ملی مذهبی و هم سایت کلمه، که در واقع خیلی هاشون به نظر من حقوق بگیر عربستان بودن و هستن، باعث تضعیف اینا میشه. ایرانی ها در سال 2016 با گوش خود شنیدن که دونالد ترامپ قرارداد برجام را بدترین قرارداد امضا شده خواند و قول داد آن را پاره کنند، که در واقع داره پارش میکنه. آنان همچنین با وحشت و نفرت ناظر فروش بیش از 100 میلیارد دلار اسلحه، در واقع 260 میلیارد دلار در 10 سال آینده به عربستان، و شرکت او در رقص جنگ در ریاض بود. واقعا یک رسوایی بزرگ برای امپراتوری امریکا. آنان شاهد زنگ خطر سیاست‌های خارجی ولیعهد عربستان محمد بن سلمان، این جوان کله‌خر و بی‌تجربه، این همین لغت رو در واقع اردرینگ به کار برده. در این حال مردم ایران اکنون شاهد پدیده‌ای هستند که می‌توانند به آن افتخار کنند، و آن هم شکست داعش با کمک شبه نظامیان ایران در عراق و سوریه و افزایش نفوذ ایران در منطقه است. عزیزان، دو نکته رو میخوام اینجا قبل از اینکه ادامه بدم. 1. میخوام نظر عزیزانی که در ایران هستن راجع به این مقاله، امیدوارم به اصطلاح به من یه ندایی بدن که آیا واقعا توماس اربرینگ واقعیات رو داره میبینه، و یا اینکه این نکته، نیویورک تایمز علیه دونالد ترامپه و هنوز دست در نداشته از سرش برای ایمپیچ کردن یا استیضاح یا انداختنش. در واقع شاید این مقاله رو باز هم در دنباله حملاتی که به ترامپ میشه نیویورک تایمز چاپ کرده. میخوام این دو نکته رو در مورد این مقاله برای عزیزان گوشزد بکنم. حالا عزیزان دقت بکنم، میگه که دو ستاره ای از همه محبوب‌تر در ایران، در کشوری که صنعت فیلمسازی خیلی درش فعاله و ستاره‌های سینما باید محبوب بشن، هیچ کدامشون ستاره سینما نیستن بلکه افراد وابسته به حکومت هم. یکی جنرال قاسم سلیمانی و دیگری محمد جواد ظریفه. این دوتا فعلا ستاره‌های ایران هم. وزیر خارجه ایران. به طور خلاصه به نظر می رسد که آقای ترامپ و سعودی ها موجب کمک به حکومتی شدن که پس از سالها سرکوب نتوانسته بود یک چیز را به دست آورد، و آن هم پشتیبانی گسترده مردم از این دیدگاه اصولگرایان، که به دولت‌های امریکا و عربستان نمیتوان اعتماد کرد، که خامنه ای سال هاست داره اینو میگه. و شما ببینید که از این اکبر گنجی گرفته تا علی افشاری گرفته تا سایت کلمه گرفته تا ملی مذهبی گرفته تا مجید محمدی گرفته تا علی کشتگر گرفته، چه عملاتی که نخیر، امریکا کاملا قابل اعتماده. این شمایید که باعث این فتنه شدید. حالا مردم ایران خودشون به این نتیجه رسیدن که نمیتونه، و ایران اکنون قویست و توانایی آن را دارد که به دشمنان خود با دیده تحقیر بنگرد. حالا روزی که حکومت مراسم بزرگ داشته محسن حججی را به راه انداخته بود، مرتضی حسینزاده 33 ساله فارغ التحصیل تئاتر از دانشگاه تهران که یه اصلاح طلبه که خود را اصلاح طلب به شما میگرد، صبح زود برای ادای احترام به محسن حججی حضور یافته بود. مسلماً تاماس ایورینگ اونجا دیدنش. او که لباس سیاه پوشیده بود پوستری با عکس شهید اون روز حمل می کرد. تمام وجنات او همچون یک اصولگرای متعصب به نظر می رسید. او به خبرنگار می گوید آقای حسین زاده هر شود که از جان دقت بکنن که سیاست در ایران چه پیچیدگی هایی داره، که از یک طرف مردم اینطور ناسیونالیستن و در واقع سیاست های خارجی چطور حس ناسیونالیستیشون رو برانگیخته، از طرف دیگه دشمن شماره یک خودشون رو در داخل همین حکومت میدونن. او به خبرنگار میگوید خیلی ها مثل من هستن که مخالف جمهوری اسلامی و قوانین آن هستم، اما امروز مربوط به چیزی بزرگتر از جمهوری اسلامی است. یکی از ما کشته شده، از طرف دیگر این رئیس جمهور امریکا یعنی ترامپ با جدلها و تهدیدهایش قلب ما را شکسته. ما باید جانبگیری کنیم. من جانب کشورم را میگیرم. دقت کنید که در سر چه دوراهی امریکا مردم رو حتی اصلاح طلبا رو قرار داده. اصولگرایان پس از باخت خود در دوره کلینتون، که در واقع کلینتون هدفش قدرتگیری اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها بود و در واقع وابستگی کامل ایران به امریکا و سلطه کامل امریکا به ایران، برای اینکه در واقع اینا به نوعی ستون پنجم امریکا هستن. تئوریسین هاشون رو نگاه بکنید، از هاشمی رفسنجانی گرفته تا محمود سریع القلم تا صادق زیبا کلام و امثال هم، تمام اینها در واقع خواهان رفتن مجدد در چنبره امپریالیسم بودن و هنوز هم هستن، ولی خود امپریالیسم داره اینا رو هول میده به طرف روسیه و چین و دور از امریکا. اصولگرایان پس از باخت خود در دوره کلینتون که همین برجام ضربات سنگینی بهشون وارد کرده بود، از این تغییر وضع خوشحالم. ببین شما میدونیم روزنامه های دیروز تهران رو عزیزان بخونن که همشون رقص و پایکوبی میکنن که امریکا در حقیقت بیت المقدس رو گفت که به حساب پایتخت اسرائیله، برای اینکه میدونن که نتایج و عواقبش چه خواهد بود. حمیدرضا ترقی یکی از تحلیلگران تندرو میگوید به برکت گفته های ناصادقانه، فریبکارانه و جنون آمیز ترامپ دو چیز ثابت شد که ما سال هاست گفته ایم، یعنی اصولگراها، و آن این که به امریکا نمیتوان اعتماد کرد. بسیاری ها ما را باور نمی کردن، اما اکنون باور می کنن. هنگامی که قرارداد برجام در سال 2015 امضا شد، مردم ایران خوشحال شدند که ایران به یک کشور عادی نرمال تبدیل خواهد شد. سپس دولت ترامپ بر سر کار آمد و تمرکز او علیه ایران به عنوان برپا کننده همه آشوب‌ها در خاورمیانه که ما می‌دونیم به قول جیمز ماتیس و پامپیو همشون که ایران فقط که باعث جنگ میشه، باعث این میشه، باعث آشوب‌ها میشه، عربستان ابدا، داعش ابدا. حمیدرضا جلایی‌پور پدر میگوید بسیاری از ایرانیان اکنون وقتی ایران موشکی پرتاب می کند برایش هورا می کشن. از ایشان به یاد بیارم که آقای هاشمی رفسنجانی گفت الان موقع مذاکره است و نه موشک پرانی. و ببینید اصلاح طلب و ملی مذهب چطور طرف اونو گرفتن. او ادامه می دهد فشارهای امریکا از یک سو و تهدیدهای عربستان از سوی دیگر فضای ما علیه آنها را به وجود آورده و باید موضعی گیری بکنن. به قول آقای حسین زاده همبستگی تازه در برابر تهدید خارجی حالا از اینجا به بعد که پیچیدگی ها رو نشون میده و توماس ایربرینگ هم متوجه این قضیه هست. همبستگی تازه در برابر تهدید خارجی چیز تازه‌ای نیست و این حکومت را از زیر ضربه انتقادها رها نمی کند. یعنی مردم درسته که در برابر تجاوز خارجی دست به دست هم می دن ولی حکومت را دشمن خودشون می دونن. به طور مثال در اوائل این ماه که در غرب ایران زلزله آمد بسیاری از مردم عمل کرد که اینجا صحبتش میکردیم و سهل‌انگاری دولت را به شدت زیر انتقاد گرفت. با این همه و با همین روحیه همبستگی خود مردم از هر قشر و گروهی برای رساندن آب، مواد غذایی، چادر و غیره وسیط شدن و با وسایل نقلیه شخصی این کمک ها را به زلزله‌زدگان رساندن. پویا گرجی مدیر یک شرکت میگوید احساس همبستگی و وحدت وجود دارد. وقتی خطری وجود دارد ما به هم نزدیک میشویم. این کشور چطور 3000 سال ادامه داده و از چند کوره مزاد گذشته؟ به دلیل همین همبستگی هاست و حکومت ها را میندازه. حکومت ها میان و میرن. این ملت ایرانه که سر جاش میمونه. این کشور ایرانه که سر جاش میمونه. حالا این یکی از شاهکارهای آقای ترامپ که مقدمات این ضعف و افول همینطور که عرض کردم حالا توضیح خواهم داد از دهه 1970 شروع شده. منتها ایشون داره روغنداغش رو در حقیقت تهیه میکنه. من هفته گذشته بخشایی از مقاله رابرت فیسک، بنابراین اون از نیویورک تایمز بود، این از روزنامه ایندیپندنت انگلیس. رابرت فیسک اینو 29 نوامبر نوشته. در خاورمیانه چه کسانی سیاست ها رو تعیین می کنن؟ و من فقط جمله اول رو می خونم و بقیه. زمانی بود که فقط یک حرف وزیر خارجه امریکا کجا رسد به رئیس جمهور امریکا. تلفن ها را در سراسر خاورمیانه به صدا در می آورد. ریگان ها، کلینتون ها، بوش ها، اوباما های این جهان در واقع روی اوضاع منطقه اثر داشتند، گرچه اثری بدسرشتانه و پلید اما قدرت داشتند. ادامه می دم مقاله رو. بنابراین خاورمیانه ای که من در آن زندگی می کنم هرچه کمتر شبیه خاورمیانه ایست که بیش از 40 سال پیش که من بهش وارد شدم. عزیزان ببینن که در از این 40 سال یک ناظر و یک شاهد دقیق یعنی رابرت فیسک در مسائل رو چجوری میبینه. در آن زمان سیاست توی جیومه، سیاست امریکا واقعی گرچه فریبکارانه و تحت تأثیر سیستم در حال فروپاشی شوروی بود و دائم به دیکتاتورهای حاکم بر منطقه قوت قلب میداد، از جمله شاه، حتی صدام حسین رو، عربستان رو، اردن رو، تمام این مرتجعین رو، مراکش رو، الجزیره رو، تمام اینا رو که از آنها حمایت خواهد کرد. در این زمان خوش برای اسرائیل بود که از حماس در برابر جنبش آزادی بخش فلسطین حمایت می شد. حماس رو چی به وجود آورد؟ اریل شرون و خمینی. اما اکنون همین حماس در قفس غزه گرفتار آمده و در آن روزهای گذشته چه کسی فکر میکرد گروه های تروریستی به گروه های اعتدالی تبدیل بشن، پدیده‌ای به نام القاعده و داعش زاییده بشه. روزی بود که جورج دبلیو بوش پایان مأموریت میشن اکامپلیشد. عزیزان به یاد بیارن روی اون کشتی با اون لباس‌های مسخره خلبانی اومده بود و اعلام میکرد که آره ما در عراق پیروز شدیم. ماه می در واقع 2003 این جورج دبلیو بوش بود که پایان مأموریت رو اعلام و حال رئیس جمهور ایران است که تمام شدن کار داعش را اعلام می کنم. در این حد من می خواهم بیشتر چون فرصت نیست که برای عزیزان بخونم که ببینید من صحبت کردم که پول چه کار می کنه و صحبت کردم که این اسرائیل نیست که سیاست های امریکا رو تعیین می کنه. اسرائیل فقط یه زائده جندیده امریکاست و این ثروتمندان صهیونیست و اوانجلیست ها، یعنی دست راستی ترین گروه مذهبی پروتستان هستن به دلایلی که گفتم که در حقیقت از این سیاست های ضد انسانی دفاع می کنند. با پول تمام اینا خریده میشه، از قوه قضاییه گرفته تا مقننه گرفته تا اجراییه گرفته تا پلیس گرفته تا دانشگاه ها گرفته و غیره و غیره. این فروشی شدن وجدان، شرافت، انسانیت، سیاست بخشی از اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‌داریه، فرهنگ سرمایه‌داریه که بشریت رو به طرف نه تنها فساد و تباهی طبیعت بلکه اخلاقی میبره. حالا بر پایه اون چیزی که من در ابتدا صحبت کردم که تا زمانی که این امپراتوری به درجه معینی از افول نرسه بشریت نمیتونه کمر راست کنه، نه تنها به طرف سوسیالیسم نمیتونیم بریم. من موقعی که از ماه می امسال شروع کردم صحبت کردن راجع به انقلاب اکتبر، کوشش من این بود که از زوایای مختلف موانعی رو که بر سر پیاده شدن سوسیالیسم در شوروی از همون ابتدا که از جمله امید لنین این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بشه و بیان به کمک دولت شوراها، چه کسی در شکست این نقش داشت؟ ورود امریکا در جنگ اول جهانی که تمام این انقلابات رو با شکست روبرو کرد. آقای ویلسون به طور دقیق و حساب شده وارد جنگ اول جهانی شد و هر کسی که مخالف جنگ اول جهانی بود انداختشون تمام تو زندان. سرکوب نیروهای چپ و ترقی‌خواه از اون موقع از زمان ویلسون آغاز شد. یکی از دستراسی‌ترین و ضد انسان‌ترین رؤسای جمهوری امریکا که کلی ازش تعریف می‌کنن. بعدش چه نیروهای فرستادن؟ 10,000 سرباز امریکایی و به کمک اونها ژاپن، انگلیس، فرانسه، آلمان محاصره کردن کشور شوراها رو و در نشه لینین رو در یک بمبست و به حال استیصال در آوردن. منتها لنین این صداقت رو داشت که یک عقب نشینی استراتژیک کرد، برنامه نپ رو پیاده کرد که اگر ادامه پیدا می کرد امکان این که شوروی سابق بتونه جان سالم به در ببره بسیار بالا می تونست باشه. همین برنامه ای که چین پیاده کرده. ولی چه کسی اومد نفس رو خاتمه داد و گفت امکان پیاده شدن سوسیالیسم در یک کشور هست و همین سوسیالیسمه. ما میدونیم چه کسی. بنابراین از همون ابتدا اینا مانع بر سر راه سوسیالیسم به وجود آوردن. آیا میذارن کوبا تبدیل به یک کشور سوسیالیستی بشه؟ یعنی تنعم داشته باشه؟ در فقر نگرش میدارن و مجبورن به اصطلاح مواظب باشن. بنابراین نمیتونه آزادی کامل باشه. آیا میذارن ونزوئلا جان سالم به در ببره؟ برزیل حزب کار سر کار بمونه؟ لولا دا سیلوا یا خانم روسف؟ آیا در آرژانتین میذاشتن خانم کرچنر به حکومتش ادامه بده؟ الان میخوان زندان بندازنش. حتی لولا دا سیلوا به خانم روسف رو میخوان تو زندان بندازن. اینا تمام نشان میده که تا زمانی که امریکا قدرت داره نه تنها نمیذاره سوسیالیسم پیاده بشه، بلکه هیچ کشوری به طرف سوسیالیسم حتی بره. به این دلیله که من بارها از من میپرسم پس سوسیالیسم در کشوری هست؟ بهشون میگم هنوز نتونسته پیاده بشه. بنابراین راهش چیه؟ این قدرت باید از یک سو طوری در واقع تضعیف بشه، به طرف افول بره و یا در سیاستهاش تغییر پیدا بشه از یک سو، و از طرف دیگه باید قطبهای قدرتمندی به وجود بیاد که بتونن هم کشور خودشون رو به طرف سوسیالیسم ببرن. که من از این هفته شروع میکنم اون کشور چیه و کیه، و در نتیجه راه باز بشه برای اینکه بشریت بتونه جان سالم به در ببره. یعنی فقط افول امریکا نیست، بلکه صعود قدرت‌های دیگه هم هست. این دوتا در تضادی که با هم دارن و در تغییری که در توازن قدرت به وجود میارن، راهی برای نجات بشریت و روشنایی در ته این تونل میتونن به وجود بیارن. بعد از این مقدمه وارد این میشم که علائم این افول از کجا آغاز شده. ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی و از کنفرانس بریتن وودز بارها این رو صحبت کردم، امریکا در واقع صاحب 70% از طلای جهان بود، 50% از تولید جهان بود و از نظر علم، تکنولوژی، هالیوود در واقع فرهنگش تسلط کامل. چون من دوره نوجوانی و جوانی خودم رو به یاد میارم که تسلطش بلا منازع بوده و در نتیجه پشتوانه دلار هم طلا بود و اصلا ردخور نداشت. و فرزان خودمان قبل از 28 مرداد 32 فکر میکردم که امریکا یک کشور نجات بخشه که میاد با ما رو از استعمار انگلیس این شیر پیر نجات خواهد داد، که دکتر مصدق هم همین توهم رو داشت. متوجه شدیم که اینطور نیست و گفتم که در واقع سیاست اینها نه تنها نجات کشورها نبود، بلکه تسلط بلا منازع و کشتن امید در هر کشوری که میخواست نفس بکشه و کمر راست کنه. و در نتیجه اینا در بیش از 60 کشور یا کودتای نظامی کردن و امید مردم رو ضربه زدن و یا تجاوز نظامی کردن. منتها هر امپراتوری و به ویژه نظام سرمایه‌داری در خلاف آنچه که فرانسیس فوکویاما و یا حالا صحبتش رو خواهم کرد آقای انتونی گیدنز و یا سوسیال دموکرات ها و یا سوسیالیست های فرانسوی و امثال هم و حتی سوسیال دموکرات های ایرانی، حالا بعضی هاشون میخوان سوسیال دموکراسی رو در ایران دوباره احیا بکنن، تا الالعبد این سیستم میتونه ادامه پیدا بکنه و شریعت نمیتونه جامعه سالم به در ببره. بنابراین یکی یکی من فهرستوار در دهه 1900 آغاز افول امریکا زیر این عنوانه، در دهه 1970 قرارداد بریتن وودز را امریکا زیر پا گذاشت. چرا؟ یکی این جلسه نمیرسم، ولی یکی اینا رو توضیح میدم. دلیلش خیلی آشکاره. جنگ، عزیزان دقت بکنن که مجتمع نظامی صنعتی که آیزنهاور این آدم خیانتکار فقط در موقع نطق خداحافظیش این صحبت کرد، صحبت از مجتمع نظامی صنعتی و خطرش که چطور میتونه دموکراسی ما رو از بین ببره. عزیزان بخونم این گفته آیزنهاور رو. چطور بعد از جنگ دوم جهانی نه تنها با شوروی کنار نیومدن، بلکه هدفشون این بود که بودجه نظامی رو بالا نگه دارن، اگر این اقتصاد دوباره فرو میپاشت. برای همینه که در دهه 1940 اواخر 1940 دوباره اسرائیل بحران داشت به وجود میومد که جنگ کره رو آغاز کردن از 1950 برای بالا بردن. در حقیقت جنگ کره بود که اقتصاد ژاپن رو نجات داد و تبدیل به یه غول صنعتیش کرد، همینطور که در واقع جنگ ویتنام بود که انقلاب که در واقع قدرت صنعتی کره رو بالا برد و تبدیل به یه غول صنعتیش کرد. ولی به طور کلی برای حفظ اقتصادشون اینا احتیاج به جنگ دارن. اون مصدری رو که من صحبت کردم یا اون اوتلتی رو که برای سرمایه گذاری های سودآور بود، من صحبتشو کردم، از 1970 به بعد مطرهای بغایت خطرناکی رو برای که سرمایه گذاری های بیشتر برای پیش برده ریسرچ اند دیولپمنت یا تحقیق و توسعه، که باید اون سرمایه گذاری اون سودی که باقی میمونه باید خرج پیش برد و یا گسترش تولید برای مصرف کنندگان و توسعه و تحقیق باید بشه. ولی اگه تولید رو بالا ببرن چی میخواد بخره؟ مشتری ندارن، قدرت خرید ندارن. در اینکه قدرت تقاضای مؤثر رو دائم پایین میارن و با عرضه تضاد پیدا میکنه. بنابراین مفری که پیدا میکنن، یکی حالا صحبت خواهم کرد در بازار مالیه که چطور به وجود اومده، یعنی فاینانشال شدن اقتصاد امریکا چه پروسه‌ای رو طی کرده از دهه 1970 و بعدش هم مجتمع نظامی صنعتیه. به چه دلیل این همه چنگ و دندان به تمام بشریت نشون میدن و امکان این که با یک لغزش بشریت رو به طرف سنشان اتمی ببرن؟ به این دلیله، چون بحرانی که به وجود اومده یه بحران شکلیک یا دوره‌ای نیست، چرخه‌ای نیست، ساختاریه که مزراش تو کتابش مفصل اینو شرح میده در یه فصل کتاب که بحران ساختاری همیشه. بنابراین چرا امریکا خودش قوانین رو که در 1944 در کنفرانس بریتن وودز به وجود آورده چرا اونا رو زیر پا میذاره؟ دلیلش عبارت از اینه که در جنگ ویتنام اینقدر صدها میلیارد دلار خرج کرده بود که مجبور میشه پول چاپ بکنه. من اینجا در چند جلسه قبل داستان چاپ کردن پول رو توضیح دادم که واقعا چاپ اسکناس نیست، بلکه دولت موقعی که خرجش میره بالا، از جمله مخارج نظامیش، بالا بردن بودجه نظامی و پنتاگون، مجبور قرض بکنه. برای این که قرض بکنه چیکار میکنه؟ تریجری بیل و تریجری باند، یعنی اوراق قرضه کوتاه مدت و دراز مدت دولتی چاپ میکنه. اینا رو هر چه که بانک فدرال میاد میخره. موقعیش اینا رو خرید چک میده به بانک ها، به دولت. چاپ پول اینجوریه. یعنی در واقع موقعی که بانک فدرال میاد و تمام اوراق قرضه رو که کاغذ هم واقعا میخره، عوضش پول واقعا وارد بازار و در حقیقت این نقدینگی رو میبره بالا. حالا راه های دیگرش که من توضیح دادم، یک پایین آوردن نرخ بهره و دیسکانت ریت که نرخ بهره پایه‌ای باشه. هرچه پایین تر بیاد بانک ها بیشتر قرض میکنن، موقعی که قرض کردن اعتبار بیشتری میدن، اعتبارات که دست به دست گشت نقدینگی رو میبره بالا، برای که نقدینگی رو واقعا بانک ها به وجود میارن با دست به دست شدن اعتبار. و یکی دیگه هم از راهاش، اینا رو توضیح دادم، راه سومش عبارت از اینه که بانک فدرال و تریجری یا وزارت خزانه داری به بانک ها میگن به جای این که 20% یا 10% از سپرده های مردم رو نگه دارید پیشتون، اگه مردم بیان و پولشون رو بخوان 5% میتونید نگه دارید. در نتیجه دست بانک ها رو باز میکنن که اعتبار بیشتری بدن. اعتبار بیشتری که دادن نقدینگی رو میبره با. خب به این ترتیب موقعی که قرض دولت میره بالا، کسری بودجه به وجود میاره، انقدر از این دلارها به این ترتیب و نقدینگی میره بالا که بعضی از کشورها دلشون میخواد که، چون در کنفرانس برتون وودز آقایان گفتن که با 32 دلار شما یه اونش طلا میتونید به دست بیاورید، از جمله دولت فرانسه در زمان دوگل میخواست تمام ده ها و صد ها میلیارد دلار به اصطلاح دلار یورو دالر اینو بهش میگفتن که در اروپا جمع شده بود، میخواست اینا رو تبدیل به طلا بکنه. آقای نیکسون متوجه شد که نمیتونه، دنگه جدا کرد. این اولین ضربه ایه که به امپراتوری میخوره. حالا میاد و اینو علاجش بکنه و یه علاج مؤثر که صحبتش رو کردیم که پشتوانه رو از طلا به طلای سیاه تبدیل میکنه و با عربستان اون قرارداد معروف رو 1973 میبنده و در نتیجه بازم به چاپ پول همینطور ادامه میده. ولی فقط اون تنها نیست، ما جنبه مالیش رو الان یعنی فینانسیالش رو در نظر بگیریم. در خود اقتصاد پایه‌ای امریکا در دهه 1970 چه اتفاقاتی میافت؟ اتفاقات فوق العاده مهمی. اینا تصمیم میگیرن. من کتاب The Great U-Turn رو به عزیزان که پروفسور هرچود که فرگوسون نوشته برای عزیزان نشون دادم که چطور اینا تصمیم گرفتن که یک جنگ طبقاتی یک جانبه علیه طبقه کارگر، برای این که بعد از این که تمام خرابی های جنگ ترمیم شد و امثال هم شاله هم و دیگه راهی نداشتن که برای سرمایه گذاری های سوداور، نرخ سود سرمایه ها شروع کرد به پایین افتادن و ما میدونیم بحران بسیار مهمی در 1974-75 اتفاق افتاد که اینا رو وحشت زده کرد و در نتیجه تصمیم گرفتن که از طریق فشار روی طبقه کارگر دوباره بتونن نرخ سود و سودشون رو بالا ببرن، که در این زمینه هم موفق بودن. یعنی در حقیقت شروع کردن به پیاده کردن سیاست های نئولیبرال، یعنی در واقع بردن سرمایه ها و تولیداتشون به خارج، فشار روی سندیکاهای کارگری که ما میدونیم در اون زمان نزدیک به 30 تا بالاتر از 30% از کارگرای امریکا در سندیکاهای کارگری بودن، در حالی که الان به در بخش خصوصی فقط 6% در بخش عمومی 15% که در مجموع حدود 10% بیشتر در سندیکاها نیستند. یعنی خرد و متلاشی کردن به طور سیستماتیک که بخشش البته تقصیر خود سندیکاهای زرد، چون سندیکاهای امریکا همیشه زرد بودن و هستن. آقای ریشارد شومکار رو نگاه کنه که واقعا بیشتر یه سرمایه دار تا طرفدار طبقه کارگر باشه. بگذاریم. خب نتیجه این چی شد؟ موقعی که شما روی مزد و مزایای کارگرا به عزیزان عرض کردم سال 1973 یک سال تعیین کننده است که تا شما به چارت یا به حساب منحنی ها اگه نگاه بکنید مزد و مزایای کارگرا دائم در 150 سال گذشته رو به صعوده. تا 1973 که پلاتو یعنی به سکون میرسه و کم کم و کم کم رو به افول میذاره. موقعی که اینجوری شد خانواده متوسط امریکایی، طبقه کارگر امریکایی چه کار باید بکن؟ دو کار باید بکن. یک، زن خانه‌دار هم باید بره کار بکنه و یا حتی بچه‌شون. دو، باید دست به قرض گرفتن و وام گرفتن از بانک‌ها بکنه. وقت این بخش داره تموم میشه، اینا چیزایی که باید باز بشه که اینا این تصمیماتی که در بالا گرفته شده فقط ضربه به طبقه کارگر نمیزنه، داغون میکنه خانواده امریکایی رو. زنی که اون موقع در خونه بود و از بچه ها نگهداری میکرد، بچه ها الان باید به جایی فرستاده بشن که امنیت ندارن. بچه چه چیزی بر سر بچه ها میاد؟ خانواده که دور هم میشستن و با هم شام میخوردن نمیتونن دیگه. موقعی که زن خانواده بره کار بکنه احتیاج به یه اتومبیل دیگه ای داره، خرج داره. بچه ها باید به کودکستان و امسالان فرستاده بشن، خرج داره. تمام زندگیشون در حقیقت از هم به نوعی فرو میپاشه و به هم میخوره. اون هسته خانوادگی میخوام نتایج و عواقب ما تک به تک اینا رو باید دنبال بکنیم تا ببینیم چرا کارگرای امریکا به ترامپ رأی دادن. همینجوری الکی نیست، دیوانه بودن، فقط به دلیل نژاد پرستیشون بوده، فقط به دلیل دستراشی و ردنک بودن، ایوانجلیست بودن. خیر، همین کارگرها ما میدونیم، هم 2008 هم 2012 به چی رای دادن؟ به همین اوبامای سیاه پوست. و دیدن که چه خنجری از پشت بهشون زد. حالا صحبت به سیاست های آقای اوباما، خانم کلینتون، آقای کلینتون و تحت تأثیر چی هن؟ آقای انتونی گیدنز، تئوریسین معروف انگلیس که عزیزان باید عکسشو با خانم چلسین کلینتون ببینن، دختر هیلری کلینتون و آقای انتونی گیدنز، نظریه پرداز خط سه یا راه سوم که اینا هم آقای تونی بلر و هم آقای کلینتون ها و آقای اوباما پشت این بودن. من از جلسه آینده صحبت می کنم که خط سه آقای انتونی گیدنز چی بوده، سیاست های تونی بلر، کلینتون، اوباما چی بوده، سوسیال دموکرات های آلمان، سوسیالیست های فرانسه و غیره و غیره چی بوده و با چه شکست های عظیمی روبرو شده که نتایجش هم برگزیت، هم ترامپ، هم روی کار اومدن دست راستی ها لوپن، خانم مارین لوپن در فرانسه و هم AfD در آلمان و غیره و غیره، و در اتریش که دست راستی های فاشیست در عمل. همه اینا عواقب سیاست های آقای انتونی گیدنز که بعضی از چپ ها هم طرفدار شدن در یه زمانی در دهه 1990 موقعی که شوروی از هم فروپاشیده بود، کلی از اینا از فرانسیس فوکویاما گرفته تا آقای انتونی گیدنز گرفته، همینجوری. و بعد کلی از چپ های ما هم بریدن و افتادن دنبال اینا. خب نتایجش این هست که میبینید. بنابراین اینا داستانیه که افول امپراتوری و یا امپریالیسم امریکا از دهه 1970 آغاز میشه که من صحبت خواهم کرد که چطور ریگان بر سر کار اومد و همینطور بعدش کلینتون و امثال هم آقای اوباما و بالاخره چرا منجر به روی کار اومدن آقای ترامپ شد که در واقع آجر به آجر در این امپراتوری رو میذاره رو زمین. حالا البته عزیزان فکر نکنن که امروز و فردا این امپراتوری خیلی افول امپراتوری انگلیس از 1902 آغاز شد، 50 سال طول کشید. خود من 1950 خب آبادان بودم، کلاس نهم بودم. ما می رفتیم فروشگاه های شرکت نفت، از کره و مربا گرفته با چه کیفیتی، کره مربا تا دوچرخه های فیلیپس و سنبیم و رالی و تمام ساخت انگلیس که خود من یه دونه سنبیم گرفتم از فروشگاه های و مهندس های انگلیسی هنوز اونجا بودن و در اون قصفاشون در کنار رودخانه شط العرب یا اروند رود و چه کیفی می کردن، چه عظمت انگلیس داشت. یعنی میخوام عرض کنم که افول امپراتوری ها الان تبدیل به یه موش آبکشیده شده که نخست وزیرش خانم ترزا می یه جوک و یک کم آقای جانسون چیه؟ بوریس جانسون حالا در تهران یه دلقت. این انگلیس امپراتوریه که تا 1950 هر کسی اسم امپراتوریشو میورد بدنها به لرزه در میومد. بنابراین افول امپراتوری ها طول میکشه، یه چیزی نیست که امروز و فردا همینجوری، ولی نشانه هاش رو باید دید. مثلا در مورد انگلیس من صحبت کردم که از کی انگلیس که یک کشور بستانکار از تمام دنیا بود تبدیل به یک کشور بدهکار شد. امریکا به همین بلا دچار شده. بنابراین این یک طرف قضیه جابجایی هاست. حالا میریم در طرف دیگه معادله، یعنی طرف دیگه این تضاد، که به نظر من این فعلا شکل تضاد تعیین کننده رو بین این دو قطب در سطح جهانی به وجود آورده و ما باید شاهد و ناظرش باشیم و قدم به قدم دنبالش بکنیم اگر علاقه به ادامه حیات بشریت داریم. بنابراین میرسم به بخش آخر برنامه که راجع به انقلاب چین و پیامدهاشه. هفته گذشته من بخشای وسیعی از مقاله سمیر امین رو اینجا خوندم برای عزیزان، ولی تمومش نکردم. در حقیقت دو پاراگراف باقی مونده که توی این دوتا پاراگراف مسائل مهمی هست که اینا رو میخونم برای عزیزان. و همینطور که عرض کردم تمام اینا درس برای کشورمون داره. در واقع سیاست خارجی ایران رو ما دیدیم و چطور مردم رو حتی اصلاح طلبان رو آورده دور حکومت، همشون اصلاح دست به دست هم. سیاست داخلی به ویژه روحانی درست عکس اونه، یعنی اقتصاد ایران رو کاملا به طرف قبرستان میبره. هفته آینده من سیاست های نئولیبرال رو مفصل باز خواهم کرد و روحانی و مشاورین اقتصادیش و کتابش دقیقا کثیف‌ترین و پلیدترین و وطن فروشانه ترین سیاست های اقتصادیه که میشه در یک کشور پیاده کرد. و وطن فروشانه تری. تناقض رو بین سیاست خارجی و سیاست داخلی عزیزان ببینم و پیچیدگی اوضاع در ایران رو عزیزان ببینم و ببینم که موضع گیری در این موارد چقدر میتونه پیچیده و مشکل باشه. چین وارد سیستم مالی جهانی نشده است، یعنی خودشو در امان باید نگه داره از بالا پایین های وال استریت و تصمیم گیری های آقای بلانک فاید در رأس گلدمن ساکس و جیمی دایمون در رأس جی پی مورگن چیس، دو تا قدرتمندترین بانک های جهان که واقعا به خاک و خون میکشن کشورهای اون. چه کسی در واقع یونان رو به این روز سیاه نشونده؟ همینا. چه کسی در سال 1997-98 تمام آسیای شرقی و جنوب شرقی رو به خاک سیاه نشوند؟ چه کسی مکزیک رو به خاک سیاه نشونده و کشورهای دیگر؟ همینا. اگر کشوری بخواد خودش رو در امان نگه داره، باید مواظب سیستم مالی جهانی باشه و چین واردش نشده، یعنی استقلالش رو، سیستم اعتبارات، سیستم بانکی چین زیر کنترل دولت باقی مونده. فوق العاده مهمه. شما ببینید ما در ایران بانک ملی داشتیم. ببینید بانک های خصوصی که اومدن ده ها و صد هاش چه دزدی، چه غارتی سیستم بانکی ایران رو به ورشکسته کامل، غارتگر جانی اینه. بنابراین کشوری که بخواد جان سالم به در ببره باید ببینیم چه کار باید بکنه. سیستم بانکی آن کاملا ملی و مستقل است. یوان چین تحت تأثیر بالا و پایین رفتنهای پولهای دیگر نیست. تو اگه بخوای امنیت اقتصادی به وجود بیاری باید پولت تثبیت پیدا بکنه، بهش اعتماد داشته باشن نه تنها مردم بلکه کشورهای دیگه. و ببینید یوان چین چطور داره میاد بالا. به همین دلیل که IMF یعنی صندوق بین المللی پول یکی از پولهایی رو که آورد و اتفاقا حتی از انگلیس و از چند تا کشور دیگه بالاتر، یعنی 10% به سهم داده، در حال انگلیس 6% داره، ژاپن فکر کنم 8-9% داره، به یوان 10% داره. چون به این پول اعتماد وجود داره. حالا نکته دیگه ای که سمیر امینی مطرح میکنه، جذب سرمایه های خارجی علت موفقیت پروژه چین نبوده است. کل این اصلاح طلبان و مصلاح طلبان رو همشون فقط آقای علی اکبر یانجی در آخرین مقالهش، ببینید چه فحاشی به روحانی میکنه که تو چرا جواب ترامپ رو ندادی، که چهره واقعی خودش رو داره نشون میده و میگه آره ما به 1 تریلیون دلار پول احتیاج داریم برای سرمایه گذاری، بنابراین باید نوکریش رو بپذیریم. جذب سرمایه های خارجی علت موفقیت پروژه چین نبوده، به عکس موفقیت این پروژه بوده است که سرمایه های خارجی را جذب خود کرده است. ایران میتونه جذب بکنه سرمایه های خارجی رو مگر اینکه برای غارت بیا مثل توتا؟ آیا به پولش، به سیستم بانکیش، به ولایت فقیهش، به سرکوب زنانش، به فساد و تباهی تا مغز و استخوان سرمایه خارجی میتونن اعتماد بکنن؟ فقط راه حل کشور ما ورود سرمایه های خارجیه؟ یا کل این قانون اساسی باید تغییر بکنه؟ تسلط آخوندها و دوشها و آقایان و آقازاده ها و برادران قاچاقچی بر سر اقتصاد باید برداشته بشه. راه های خونریزی باید گرفته بشه. تمام اینا رو دکتر ابراهیم رزاقی از 30 سال پیش مطرح کرده. الان دکتر حسین راهفر، دکتر فرشاد مؤمنی و تمام به اصطلاح اقتصاددانای میهندوش و ترقیخواه اینا رو باز کردن. کسی به حرف اینا گوش میکنه؟ آقای روحانی عوضش یک مش شیکاگو بویز آورده. اینا دارن اقتصاد ایران رو میگردونن که به طرف قبرستان کامل دارن میکشونن اقتصاد ایران رو. راه حلهاش هست، راه حل نیست. راه حلها به دقت مشخص شده و امتحان شده در ابتدای انقلاب. سرمایه های خارجی برای غارت این کشور وارد نمی شوند. مثل قرارداد دارسی و امثال ها، یا قراردادهایی که شاه می بست، یا قراردادی که الان آقای روحانی با توتال بسته، یا با رنو و امثال ها برای اتومبیل سازی. و بدون ارائه تکنولوژی به چین وارد نمی شوند. چین چطور تکنولوژیش رو آره از ورود سرمایه های خارجی این استفاده رو کرده؟ یعنی در واقع سرمایه های با شرط ها و شروط ها وارد میشه. همینجوری ما نمیتونیم ورود سرمایه به 1 تریلیون دلار ما سرمایه خارجی احتیاج داریم. آقای اکبر گنجی برعکس سمیرامی میگه برعکس مراکش و تونس که برای غارت میان اونجا. مراکش و تونس و عرصوت که سایر این کشورها، اندونزی و عرصوت که دقیقش و ایران. بعد میگه که چین مسلمان یک قدرت در حال ظهور است و آن هم به نظرم دقیقا به این دلیل که راه سرمایه داری را انتخاب نکرده است. بعضی ها فکر میکنن که چین سرمایه داریه. هیچ وقت سوسیالیسم هم نیست. پس چیه؟ دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسمه. چین داره دوران گذار رو میگذرونه. مزاروس تمام کتاب فراسوی سرمایهش راجب اینه که این دوران گذار رو چگونه باید در حقیقت تئوری دوران گذاره. کتاب فراسوی سرمایه نه هنوز به سوسیالیسم رسیده، بلکه سرمایه داریه. و اگر راه سرمایه داری را انتخاب کند که روحانی انتخاب کرده، خطر شکست این پروژه جدی خواهد بود. نظرم این است که برخلاف گفته بعضی ها، چین لزومی ندارد از مرحله سرمایه داری بگذرد. دقیقا در مورد ایران این صدق میکنه. لزومی نداره که ما از مرحله سرمایه داری، راه های دیگه وجود داره. راه بیرون اومدن از چنبره امپریالیسم و یک اقتصاد ملی و دموکراتیک رو برای دوران گذار و حرکت به طرف عدالت اجتماعی و سوسیالیسم راهش اینه. که البته این مستلزم اینه که همینطور که عرض کردم امپریالیسم به ویژه امریکا به درجه معینی از ضعف و افول برسه تا این کشورهایی که میخوان این راه رو طی بکنن بتونن کمر راست بکنن. از زمان دکتر مصدق میخواستن را، از زمان آینده یا آلنده، از زمان سوکارنو، تمام اینایی که میخواستن کمر راست کنن که امریکا کمرش رو شکوند و امیدها رو شکست. کشتن امید، این جنایتکارا کشنده امید بشریت هم. بعد صحبت میکنه که دهقان چین برخلاف روسیه طرفدار مالکیت خصوصی نیستن، که من اینو توضیح دادم تفاوت بین انقلاب روسیه با انقلاب چین که تفاوت ماهوی و فوق العاده پر اهمیتی داشته، که در چین دهقانا رو در حقیقت حزب کمونیست تونست بسیج بکنه و در نتیجه قانعشون کرد که زمین‌ها خصوصی نشه. در روسیه این نتونست انجام بشه و ضربات سختی به کشاورزی روسیه خورد. عرصبت که دولت و حزب نتونستن در شوروی نتونستن اونها را جذب کنن و دهقانان روسی هم طرف در واقع چی رو گرفتن؟ طرف کولاکار گرفتن. عرصبت که بنابراین من میرم روی مقاله مفصلی که قرار بود برای عزیزان بخونم، که در واقع سوسیالیسم با چهره چینی یعنی چه. این مقاله رو من از مانسلی ریویوی ژانویه 2017 گرفتم به قلم دو نفر از پروفسورهای برجسته چین، چنگ انفو و دین سیاو کینگ. مقاله هست زیر عنوان تئوری معجزه چین توی جیومه. از الگوی چین در جاهای مختلف به عنوان نوعی نئولیبرالیز یا نوع تازه از اقتصاد کینزی نام برده شده، در خیلی جاها که کاملا به طرف سرمایه‌داری رفته. ما در برابر این موضع‌گیری ها معتقدیم که پیشرفت ها و دستاورد های مهم اخیر نتیجه پیشرفت های تئوریک در اقتصاد سیاسی است. در واقع این یه تئوریه که در واقع تکمیل کننده می شود گفت تئوری هایی که تا الان اومده، که حالا یکی که اینا رو باز می کنم که این تئوری ها چیه، که منشأ آن در خود چین است. در حالی که مشکلات عمده که توسعه چین با اون روبرو بوده انعکاس اثرات مخرب نئولیبرالیسم غرب بوده است. پرزیدنت شی جین‌پینگ بر نیاز به حفظ و تکامل اقتصاد سیاسی مارکسیستی برای قرن 21 و تطبیق آن با نیازها و منابع چین تأکید داشته است. همینطور که عرض کردم، هرچند یکی از عزیزان به من یادداشتی برام فرستاد که در چین اتحادیه‌های کارگری آزاد نیست، سیاست دست دولت و حزب عرض شود که و در نتیجه سرکوب کارگرها ادامه داره و در نتیجه اینا به طرف سرمایه‌داری میرن. باید ببینیم، و همینطور که عرض کردم سمیر امین میگه که هنوز مبارزه طبقاتی در چین به هیچ وجه تمام نشده، کاملا تضاد طبقاتی وجود داره، استثمار انسان از انسان وجود داره، انباشت سرمایه و میلیاردرها از گرده کارگرها بیرون کشیده میشه، همه اینا وجود داره. خب باید پس ببینیم این تئوری یعنی سوسیالیسم با چهره چینی چیه داستانش؟ فوق العاده مهمه که ما فرضاً در نظر بگیریم که سوسیالیسم قرن 21 که میخواست در ونزوئلا پیاده بشه چرا نتونست و چرا چین داره قدم به قدم جلو میره و بالاخره به کجا خواهد کشید. اینا نکات فوق‌العاده در واقع همون فلسفه تاریخ که صحبت کردیم و من در ابتدای این یه نقل قول از مارکس آوردم، همه اینها ارتباط پیدا میکنه، they are relevant، مربوطن واقعا به این بحث. بولتن کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد کنفرانس دسامبر 2015 این حزب، یعنی قبل از این که در واقع کنگره حزب کنگره 19 تشکیل بشه، همین چند هفته پیش کنفرانس بسیار مهمی داشتن در 2015 راجع به اقتصاد چین بر اهمیت 8 که زیر عنوان اقتصاد سیاسی سوسیالیستی با ویژگی چینی تأکید دارد. که ببینیم این 8 چی هست که من اینا رو در واقع ترجمه کردم از این مقاله برای عزیزان میخونم. 1. تداوم پیشرفت با راهنمایی و رهبری علم و تکنولوژی. فرض بنیانی اقتصاد سیاسی مارکسیستی این است که نیروهای مولده در نهایت تعیین کننده روابط تولیدی است. کاملا همینطوره. این نیروهای مولدن که تعیین کننده روابط تولیدی هم. عزیزان اگر فرزن گروندریسه رو بخونن میبینن که بعضیا فرزن حوزه توزیع یا روابط مالکیت رو تعیین کننده می. مارکس بهش میگه ابدا اینطور نیست. این نیروهای مولده و رشد نیروهای مولدن که نه تنها ابزار تولیده بلکه انسانهای مولدن و پیشرفت دانش انسان هم. اون تعیین میکنه که روابط تولیدی چی باید باشه و این دو در رابطه دیالکتیکی با هم روبنای جامعه، یعنی ایدئولوژی و نهادهای سیاسی حقوق جامعه را حقوقی جامعه را به وجود می آورند. که اینا رو من در اون مقدمه معروف مارکس در کتاب به اصطلاح گامی در نقد اقتصاد سیاسیش که 1859 بیرون اومد، من اینا رو آوردم، نقل قول کردم که چطور نیروهای مولده در اون پایین روابط تولیدی رو به وجود میارن، مجموعه اینها یک رابطه دیالکتیکی با روبنای سیاسی فرهنگی جامعه برقرار میکنن. در این فرایند نیروهای مولده انقلابی ترین و فعال ترین عامل و انسانهایی که دائم تکنولوژی های نوین تر و روش های عصبت که سازنده تری و تازه تری ابداع می کنن نیروی محرکه تولید هست. در اینجا یه نکته ظریف وجود داره و اونم تکنولوژی های جدید هرچود که تکنولوژی های نوین تر و روش های سازماندهی تازه تر که ابداع می کنن نیروی محرکه تولید هست. هر کدوم از این نکات اهمیت داره. امروز روز پیشرفت در بهره‌وری کار در برگیرنده 3 عنصر بنیانی است. در ابتدا باید بهره‌وری کار بالا بره. کشور باید از تنعم برخوردار بشه. ما نمیتونیم با پول نفت سوسیالیسم قرن 21 پیاده بکنیم. نمیتونیم فقر رو گسترش بدیم. باید ابتدا تنعم به وجود بیاد. جامعه‌ای که به تنعم نرسیده نمیتونه به سوسیالیسم برسه. فقر رو فقط پخش میکنه. برای متنعم شدن جامعه بهره‌وری کار باید بره بالا. علت تورم در ایران چیه؟ چون بهره‌وری کار پایینه. چون کشور سازنده و مولدی نیست. یه کشور وابسته است. اون بخش از سرمایه داریش وابسته است، بهره‌وریش فوق‌العاده پایینه، در نتیجه نمیتونه با کالاهای خارجی، حالا چه چینی چه دیگران، رقابت بکنه. چنین کشوری فقیر میمونه. پیشرفت در بهره‌وری کار در برگیرنده 3 عنصر بنیانیه: نیروی کار، ابزار و ماشین‌ها و مواد مصرفی. حالا هر کدوم از اینا رو باز میکنه و نیز 3 عنصر اثرگذار متقابل دیگر: علم، صنعت، مدیریت و آموزش. در میان اینها علم و صنعت نیروی محرکه تغییر، تغییرات تعیین کننده که منجر به رشد نیروهای مولده می شود. ببینید چین روی علم و تکنولوژی و سازماندهی و مدیریت و بهره‌وری کار چطور تأکید می کنه که همه اینها جامعه را به طرف تنعم می بره. مقدمات سوسیالیسم تنعمه، هم مادی و هم فرهنگی، که البته سیاسی هم باید بشه، که باید اون در چین باید فکری براش بشه. هر شبت که اصل برای مطالعه سیاست های اقتصادی چین اصل دوام پذیری فوق العاده مهمه، نه اینکه هر روز یه حکومت، یه دولت، یه سیاست، یه روز آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره اینجوری و یا آخوندها تصمیم بگیرن اونجوری. دوام پذیری باید وجود داشته باشه، کنسیستنسی. به همین دلیلی که اون وقت به قول سمیر امین، موقعی که شما دوام پذیری داشته باشی به سرمایه گذارهای خارجی هم اطمینان میده که میشه وارد این اقتصاد شد، نه اینکه هر روز یه چیزی دزدی، فساد، تباهی. اصل دوامپذیری زیر هدایت علم و تکنولوژی جنبه حیاتی دارد. این اصل تأکید دارد که آزادسازی و توزیع نیروهای مولده عرض میخوام این اصل تأکید دارد که آزادسازی و توسعه نیروهای مولده مأموریت درجه اول و تعیین کننده سوسیالیسم در مراحل اولیه آن است. سوسیالیسم به عنوان یک مدل یا الگوی اقتصادی نیاز به سطح معینی از پیشرفت مادی تکنولوژیک باید فرهنگی رو بهش اضافه کرد، در بنیانهای خود دارد، تردیدی وجود نداره در این قضیه. تأکید این اصل بران است که رشد جمعیت، استفاده از منابع و تخصیص مواد allocation of resources و نیز محیط زیست باید متقابلا همدیگر را حمایت کرده و نگه دارن، درست عکس اون چیزی که در ایران وجود داره. در چین هم آلودگی وجود داره، ولی ببینید چطور دارن تقلا میکنن که جمعش بکنن با اتومبیل‌های الکتریکی، با سوختن گاز به جای نفت و زغال، با به وجود آوردن در حقیقت مزرعه های عظیم این پنل های خورشیدی. طبق چارچوب رسمی چین در عمل این به معنای برپایی جامعه‌ای با 3 ویژگی است: جامعه‌ای با کیفیت بالا، از طریق کنترل و کاهش جمعیت، جامعه‌ای با کارایی بالا، افیشنسی، از طریق صرفه‌جویی به حفظ منابع و جامعه‌ای که محیط زیست را حفظ و ارتقا می‌دهد. همه اینها نیاز به ابداعات و نوآوری‌های دائم به عنوان نیروهای محرکشان دارند. این یکی از موادی یا مفادی است که در حقیقت در این کنفرانس 2015 شون تصویب شده و من در هفته‌های آینده اینا رو ادامه میدم که در واقع اون چیزی که سوسیالیسم با چهره چینی گفته میشه از چه خصوصیاتی برخورداره و به کجا خواهد رفت. مصطفی جان خیلی ممنون. عزیزان وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب، امیدوارم که کمک عزیزانم برسه برای اینکه باز فروکش کرده. کمک عزیزان هر شبت که 9 شب تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میتونن به توییترم برن و بعدش میره به تلگرام هر شبت که و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت خودم mbahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.